السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. صراط الذین انعمت. با عرض معذرت که کمی دیر شروع شد، بخاطر این نواقص فنی که گاهی اوقات ایجاد میشه عذرخواهی میکنیم. در جلسات گذشته بحث بیداری و یقظه رو داشتیم مطرح میکردیم و تقریبا گفتیم که فعلا این بحث رو به پایان میرسونیم و بحث جدیدی رو شروع میکنیم. خلاصه آنچه که گفته شد این بود که انسان احتیاج داره به اینکه بیدار بشه و فهمش باز بشه. علائم بیداری، مهمترین علائم بیداری انسان این است که میبینه، میشنوه و میفهمه. اینا جزء علائم یقظه است و بیداری. مادامی که این اتفاقات نیفته طبیعتاً او به راه هم نمیفته. خب این بحث رو گفتیم به پایان میرسونیم. اجازه بدید من فقط یک روایت بخونم، یه چند تا کد آیه‌ای بدم و بحث جدید رو شروع کنیم. دیگه خودتون اون رو ادامه بدید، ما هم به مناسبت دیگری اگر بحث خورد این بحث رو انشالله انجام بدیم. در روایت هست از امام صادق علیه السلام: ان الله عز وجل اذا اراد به عبد خیرا نکت فی قلبه نکتتا من نور. اگر خدا برای بندهش خیر بخواد، یک نکته از نور رو، یک نقطه نورانی رو در دلش روشن میکنه. گفتم این مباحث به مباحث نور و فهم و اینها به شدت مرتبطه. نکت فی قلبه نکته تم نور و فتح مسامع قلبه. این گوش قلبش رو باز میکنه. این مهمه، این حرف گوش قلب رو باز میکنه. قلب باز میشه که مطلب مهمی است در قرآن به نام بحث قلب، که جزو مباحث جدی انسان شناسی است و خدا شناسی است. همین است که نفخت و فیهم روحی باعث میشه که انسان در وجودش، در قلبش، در هویتش، در حقیقت هویت الهی باشه، که یک نکته های نورانی و فهم های نورانی اتفاق میفته. و وکل به ها ملکن یسدده، یک ملکی رو میذاره که او رو تسدید میکنه، یعنی کمکش میکنه. یعنی ملائکه در حول حریم او قرار میگیرن که او رو کمکش میکنن. و اذا اراد به عبد سوءا، وقتی که برای بنده سوء بخواد، یعنی به عجد تو راه بدی افتاده باشه، نکت فی قلبه نکتتا سودا، یه نقطه تاریکی در قلب او خدا روشن میکنه. و صد مسام عقل بهی، اون موقع راه های شنوایی گوشش که گوشش بفهمه، گوشش بشنوه، مفهوم رو بگیره، حرف رو بگیره، نشه به تعبیر قرآن لهم قلوب لا یفقهون بها، لهم آذان لا یسمعون بها، گوش داره ولی گوشش نمیشنوه. این چه گوشیه که نمیشنوه؟ گوش داره ولی این حرف رو نمیگیره، نمیفهمه. و وکل به ها شیطانا یضله، اون موقع خدا شیطان رو وکیل میذاره برای اینکه او رو گمراهش بکنه. این کسی که افتاده تو این چاله چوله های اینجوری و مرتب داره میره به این نقطه های نورانی هم بیتوجهی میکنه و هر جهت میره تو یه لوپی که تو اونجا فلما زاغوا ازاغ الله قلوبهم ثم تلا هذه الآیه، بعدش حضرت این آیه رو میخونن که فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خدا اراده در حقیقت هدایتش کرده باشه، یک شرح صدری رو نسبت به اسلام بهش میده، میبینه که مفاهیم رو راحت میفهمه، میبینه که مفاهیم رو راحت متوجه میشه. یعنی یه نکته از نکات نورانی بهش میگن، یعنی قلبش باز سریع میگیره. ولی اون یکی چیه؟ و من یورد ان یضله، اون موقع اگر خدا بخواد او رو گمراهش بکنه، یجعل صدره ضیقا حرجا کانما یسعد فی السما، این قلبش یک حالت تنگی میگیره، انگار داره خفه میشه تو آسمون ها. خب یعنی داره میبره میره تو آسمون، منتها در آسمان ها حالت خفگی داره، با اینکه در آسمان داره حرف حسابی داره میشنوه، ولی این حرف حسابی حالت خفگی داره بهش دست میده، نمیتونه قبول بکنه، همش پس میزنه، همش لگد میزنه. ببینید این بحث مهم قلبه که یه جایی باید به هر جهت وایسیم تو آیات روایات راجع به قلب، رین قلب، قفل قلب، غلف قلب، کن قلب و تمام این مفاهیمی که قلب آثم، قلب گناهکار، قلب سلیم، اینا راجع به این مسائل مربوط به قلب که در حقیقت فهم داره اساساً با این انجام میشه که لهم قلوب لا یفقهون بها، قلبی داره که نمیفهمه. نه اینکه این قلب رو داره، چون که این قلب که قراره بفهمه، این قلب قرار پمپاژ خون بکنه، یه قلب یک حقیقتی داره، این حقیقت الهی است، ولی جوری شده که دیگه نمیفهمه، ولی باید بفهمه ولی نمیفهمه. این همون چیزی است که میگیم هی بیداری باعث میشه که این بیداری نقطه‌ای برای آدم‌ها اتفاق میفته، بستگی داره تو این بیداری حالا راه میره یا راه نمیره. حالا بحث از اینجا میریم تو بحث بعد. یعنی به عبارتی راه میفته تو این بیداریش همون قدی که نکته نورانی در قلبش ایجاد میشه، فطرت خودی نشون میده، این بلند میشه، راه میره یا راه نمیره. اگر راه نرفت، رفته رفته این قلب در یک کن و غلافی میره و قفل میشه و قلب قسی میشه، دیگه مطلب نمیفهمه، میشه لهم قلوبون لا یفقهون بها، لهم آذانون لا یسمعون بها، لهم اعیونون لا یبصرون بها. بعد میگه اولئک کالانعام بل هم اضل، میشه مثل حیوانات بلکه بدتر، چون که اون چنین قلبی نداشت که اساسا قرار بود چنین مفاهیم رو بفهمه، حالش حال بدتری میشه، از حال حیوانات بدتر میشه. انسان اگر مسیر حیوانات رو بخواد بره، از حیوان بدتر میشه. ببینید الان جهان و قدرتمندان جهان وقتی مسیر خدا رو نخوان برن، به هر جهت تهش یه گرگی چقدر میتونه آدم بدره و پاره بکنه، ولی انسان وقتی بخواد بدره و پاره بکنه، بله هم ازل میشه، میتواند خیلی چیزها رو از بین ببره. خب از اینجا ما ورود بکنیم در این که حالا فهمید و قیام کرد و یه چیزایی رو داره میفهمه و همینجور هی فهم اضافه میشه و یه کارایی میکنه، این فهم اضافه میشه، این معرفت ها اضافه میشه، این مسیر قدم دوم رو باید طی بکنیم. قدم دوم چیه؟ قدم دوم قدم توبه است. باید توبه کنه شخص. خب توبه کنه از چی؟ توبه بکنه از گناه، از خطا. ما فعلا برای خودمون میگیم، حالا راجع به معصومین بعدن اگه لازم بود مطلبی خدمتون عرض میکنم، باید توبه بکنه از خطا، توبه کنه از خودش، توبه بکنه از گناه. من برای تیمن و تبرک و ابتدای مطلب این آیه قرآن رو خدمت تو این بخش عرض میکنم و بعد میریم سراغ بحثمون. در آیه سوره مبارکه نوح آیه 10 و 11 اینجوری دارن، دارد که فقلتو استغفرو ربکم انه کان غفارا، استغفار بکنید که خدا بخشنده است، خیلی میبخشه خدا. اون موقع یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا، که آسمان پی در پی بر شما بباراند، خدا آسمان رو بر شما بباراند. ببینید این آسمان بر شما ببارد لزوماً به این معنا نیست که آب از آسمان، یعنی H2O به عبارتی از آسمان بر شما ببارد، چون که ممکنه مناطق شرجی باشه، مناطق شمالی باشه، اینا مرتب همینجوری آسمان میبارد. خب استغفار اینها چه ثمری داره؟ ببینید آسمان ببارد و یا آب آسمان ببارد، اینجا میگه آسمان رو بباراند، یعنی شما آسمان بیاد به زمین به شما برسه و شما رو آسمانی کنه به عبارتی. این آبها، آبهای طهارت بخشیه که توبه اصلا و بازگشت یک حالت طهارتی، توبه از گناه، کما اینکه گناه رو ببینید در مفاهیم دینی ما در همین مطلب قلب رو اگه ادامه بدید به نام کلا بل ران علی قلوبم، رین چرک قلب، رجس نجاست، نجس رجس. ببینید این عبارت و از اون طرف مفهوم طهارت که به آب گره خورده، این مفهوم، مفهوم حیات که باز دوباره به آب در قرآن گره خورده و در مفاهیم دینی ما، انسان باید این رو هم جز فهمش باشه، چون که اولین قدم توبه معرفت و ذنبه، یعنی انسان گناه رو بفهمه و بفهمه گناه کرده، این رو قبول بکنه که گناهکاره. این جز مقدمات خود توبه است که حالا یه قدری راجع به گناه در نهج البلاغه من خدمتون عباراتی رو تقدیم میکنیم از نهج البلاغه امیرالمومنین. ببینید کما اینکه آدم وقتی که کثیف میشه میفهمه کثیف شده دیگه، لزوم نداره کسی به آدم بگه یا آدم استدلال بکنه که کثیف شده، آدم وقتی کثیف شده کثیف شد میفهمه. وقتی هم که حموم میره تمیز میشه خودش میفهمه، لزوم نداره کسی به آدم بگه تو تمیز شدی، که یا آدم استدلال بکنه که من تمیز شدم، مثلا استدلال بکنه برای این که من چون زیر دوش آب گرم رفته بودم بعد حوله و لیف و صابون و شامپو و فلان اینا هم استفاده کردم لابد الان بیرون اومدم تمیزم دیگه. نه، همه خودشون میفهمن من تمیز شدم. یکی از اتفاقاتی که در توبه میفته این طهارته، یعنی باید شخص طهارت خودش رو متوجه بشه. شما این طهارت رو در جای دیگه خودتون متوجه میشید، اینجا هم باید انسان طهارت رو متوجه بشه. خب عرض شد که معرفت الذنب و گناه که انسان چه گناهایی داره میکنه، این گناهاش چه چیزهایی هست، این رو ما یه مقداری باید وارد بشیم تا معنی توبه دقیقا مشخص بشه. سه تا ویژگی داره توبه، اینها رو باید بگیم: ویژگی پشیمانی، ویژگی عذرخواهی و ویژگی اقلاع و کندن و کنده شدن. یعنی باید بکنه، توبه اونی است که باید بکنه، ممکنه برگرده ولی باز دوباره باید بکنه. سه تا این ویژگی ها رو باید بفهمیم: هم پشیمانی، هم اعتذار و عذرخواهی و هم در حقیقت کنده شدن. چون که انسان موقعی که داره گناه رو انجام میده یه حالت شادمانی داره، این باید پشیمون بشه. خیلی وقتا دیدیم دیگه، مثلا ما چون که اینا رو هم گناه حساب نمی‌کنیم، مثلا گناه‌های قلبی رو برای خودمون گناه حساب نمی‌کنیم، حسادت رو گناه حساب نمی‌کنیم. یکی از نکات مهم معرفت الذنب که تا ما بفهمیم مثلا چی گناه هست. ما اگه قلب برامون مهم شده باشه، در قرآن ما یه مقداری متاسفانه داریم فقهی صرف نگاه می‌کنیم. فقهی صرف یعنی اینکه اگه من زدم تو گوشه یه نفر گناه کردم، ولی اگر من فکر بدی هم کردم، اگر من ذهنیت عجب و تکبر تو ذهن من اومد، من گناه کردم یا گناه نکردم؟ فقه امروزه به صورت متداول میگه من گناه نکردم، ولی در آیات روایات ما گناه کردیم، یعنی قلب چرکین شده. این باید درست بشه. بذارید من این روایت از امیرالمؤمنین رو بخوانم و بعدش توضیح لازم رو بدم در معرفت الذنب، که نهایتا از اون حالت بفهمیم که باید این حالت گناه این نجاست رو داره. شما بیارید اگر نهج البلاغه دم دستتون هست، در نهج البلاغه دارد که کلمه در حقیقت حکمت 155. من این مقدمه رو بگم تا اینو بگم، این مقدمه کوتاه. ببینید اون مقدمه کوتاه این است که اگر کسی نیت بدی داشته باشه یا رضایت به فعلی داشته باشه، به جهت فقهی و حقوقی بهش منتسب نمیشه. مثلا اگر کسی ظالمی زد تو کوش مظلومی و بعدش این فیلمش مثلا برای شما گذاشتن، شما ککت نگزید اصلا از این چیز، خب این شما رو دادگاهی نمی کنن، برات پرونده قضایی درست نمی کنن. این چیز واضحیه، این یک انتصابی به شما نمیاره، رضایت و نیت. ولی دقیقا نیت و رضایت در مباحث اعتقادی ما، مباحث اخلاقی ما، مباحث اخروی ما، همه اینها رضایت انتصاب میاره، نیت انتصاب میاره. من در آیات قرآن به خدمت شما عرض کردم، شما موسای زمان یهودی های زمان پیغمبر رو خدا بهشون میگه و قلتم یا موسا، شما گفتید لن نصبر علی طعام واحد. اصلا یه چیزی رو دهن اینا میذاره که اینا اصلا نگفتن، یهودی‌ها زمان حضرت موسی گفتن، اینا که نگفته بودن که. منتها مراتب چون اینا قلبشون تشابهت قلوبهم، تشابه قلبی باعث میشه که به اونها هم انتصاب داده میشه این کار و این فعل. ببینید اینجا ما باید بفهمیم مجموعه گناه‌هایی که داریم مرتکب میشیم چه چیزایی است. خوب دقت بکنید در این روایت دارد الراضی به فعل قومن که داخل فیه معهم، کسی که رضایت به فعل قومی داره مثل داخل در اون کساییست که دارن اون گناه رو انجام میدن. و علا کل داخلن فی باطلن اثمان، کسی که یک گناهی رو داره انجام میدهد، اون دو تا گناه داره انجام میده. به عبارتی فکر نکن یه گناه انجام میده، اسم العمل به و اسم الرضا به، گناه عمل و گناه رضایت. کسی که اون گناه رو انجام نمیده، اون عمل رو انجام نمیده، ولی اون گناه رضایت رو داره انجام میده. پس ما نیت های شبیه به هم دیگه خودش باعث این میشود که شما معلوم بشه گناهکار یا گناهکار نیستی. حتی به واسطه این عذاب الهی میرسه، عذابهای دنیوی میرسه. شما یه جایی مثلا یک فقیری فقیر مونده، بدبخت مونده، شما همچنان حالت اصلا ککت نمیگزه، خب شما در این گناه ها شریکی. شما بیارید این نهج البلاغه امیرالمؤمنین، خطبه 201 نهج البلاغه امیرالمؤمنین، این یکی از خطبه های خیلی فوق‌العاده است و نورانیه که من براتون میخوام بخونم. تو همین 3-4 خط نهج البلاغه واقعا فوق‌العاده است. این خود میگه ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. ایها الناس، ای مردم، در طریق هدایت به واسطه قلت اهل وحشت نکنید. لا تستوحشوا، چرا دارن میگن که آقا مسیر خیر اینو بدونید، مسیر خیر کم رفت آمده، مسیر صراط مستقیم کم رفت آمده، اینجوری نیست که پر رفت آمده. که شما بدونید قلت اهل داره، کم آدم ها میرن چون که تو گردنه هاست. مثل این که شما فرض فهمید که چند نفرن مثلا قله های بزرگ رو فتح میکنن، خب کمن دیگه. نترس که تو این مسیر آدم کمه، اصلا کلن صراط مستقیم توش آدم کمه، خیلی فکر نکن آدم توش زیاده. حالا اگه دیدی مثلا خیلی ها دارن مسخرت میکنن، اینا به واسطه صرفا مسخره شدن نترس، این جز احکام عمومی نبوت اصلا مسخره شدن و مسخره کردن انسان، این جز احکام عمومی نبوت. نگران نباش، در خود آیات قرآن آمده که خلاصه یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون، ای حسرت بر بندگان رسولی نیامد مگر اینکه مسخرش کردن. پس مسخره شدن یکی از در حقیقت احکام عمومی نبوته، این رو خیلی چیز براتون نباشه. لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله فان الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصیر و جوعها طویل، به خاطر اینکه مردم سر سفره‌های جمع میشن که مدت کوتاه دنیا رو سیر کنه و جوعها طویل. مردم سر این سفره‌های جمع میشن که گرسنگی آخرتش زیاده، برای همین سفره دنیا که یک مدت کوتاهی سیر بشن سر این جمع میشن. ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط، خیلی مهمه. مردم رو چه چیزی جمع میکنه با هم دیگه؟ نیت ها، رضایت ها و سخط ها، رضایت ها و غضب ها، نیت ها. نیت ها انسان رو دور هم دیگه جمع میکنه. بعد ببینید چجوری میگن، میفهمند و انما عقر ناقه ثمود رجل واحد، ناقه ثمود رو یعنی ناقه حضرت صالح رو یه نفر پی کرد، یه نفر کشتش، اینو یه نفر کش. فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا، خدا همه را عذاب کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه همه راضی بودن. ببینید یعنی تو مسائل حقوقی غیر مسائل اعتقادی و اخروی و حل و فصل مسائل دنیا و و و ایناست، یه نفر پی کرد ولی خدا همه را عذاب کرد. چرا؟ لما عموه بالرضا، به خاطر اینکه همه عمومیت دادن به رضا. بعد خدا میگه فقال سبحانه فعقروها فاصبحوا نادمین، همه شون پی کردن، همه شون این شطور رو کشتن. چی شد؟ یه نفر پی کرده بود که نه، گفتم در مسائل اعتقادی نیت انتساب میاره، لذا آدم قلب ممکنه گناهکار باشه. حالا از آیاتم خدمتون عرض میکنم. فما کان الا ان خارت ارضهم بالخسفه خوار سکت المحمد فی الارض الخواره، اون موقع خدا اینها رو چنان بردشون تو زمین با یک سر و صدایی را افتاد مثل سر و صدای یک سکه داغی که در زمین نرم و خاک نرمی فرو میره که چجوری جزجز میکنه و فرو میره با سر و صدا. میگه خدا اینها رو اینجوری عذاب کرد، خسف زمین شد و اینها رو داخل در زمین کرد. ایها الناس، با اینکه لا تستوحشو ولی اینجوری، ایها الناس من سلک الطریق الواضح، کسی که راه واضح بره، یعنی میخوام بگن آقا راه واضحه فقط راه سخته. من اینو بارها خدمت تو عرض کردم، راه درست رفتن سخت هست ولی واضح هست، کسی گم و گور نمیشه، مسیر واضحه. بارها عرض کردیم شما تا نوک قله دماوندن برید گم نمیشه، چون که همش پاکوه، همش پاکوه، اصلا کسی تو قله دماوند گم نمیشه. جبه جنوبی که میره همه مسیر پاکوه، خب یعنی گم و گور آدم نمیشه، فقط سخته. همین فلق تحمل عقبه، چرا گردنه نمیرید، چرا کوهنوردی نمی کنید؟ اینا مسیر واضحه. من سلک الطریق الواضح ورد الماء، کسی که مسیر واضح میره وارد آب میشه، اون آب حیات، چشمه حیات میشه. و من خالفه، کسی که مخالفت بکنه از راه بیاد بیرون وقع فی تیه، دیگه وارد تیه میشه و سرگردون میشه و خلاصه اوضاعش اوضاع احوالش به هم میریزه. ببینید پس قدم اول در بحث معرفت الذنب این است که من محدوده گناه بدونم چقدره که باید راجع به چی توبه کنم، اصلا به نسبت به چی من باید توبه کنم که محدوده گناه چیست. خب این گناه های ظاهری فقهی رساله اینا رو ما شناختیم، خیلی هم مهم، بعدا تأکید انشالله میکنیم روش. منطقه مراتب گناه شناسی نهج البلاغه و قرآن به ما چیز دیگری میگوید، میگوید که اگر کسی چیزهایی در دل خودش مخفی بکنه اونا هم مورد محاسبه است، اونا هم مورد محاسبه است. ان تبدو ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله. خب اگه من مثلا نسبت یه نفر حسودم، خب مثلا یه نفر از رفیقایی که حالت رقیبی هم با من داره تو یه جایی میخوره زمین، نمرش کم میشه، واحد میفته، گرفتار میشه، مثلا توی شکست شغلی میخوره، خب من چرا احساس بهجت میکنم؟ گناه داره رساله ای؟ نه، ولی میبینم من احساس بعضی احساس یه احساس سروری میکنن در اینکه رفیق رقیبشون از یه جایی افتاد زمین، آبروش رفت، خیت شد، یه احساسی میکنن که ها خب این گناه نیست، این چرک نیست، این رین نیست، نمیفهمیم این گناه ها، نمیفهمیم این حالت طهارت از بین رفته. اگر یه صحنه مستهجنی انسان میبینه نمیفهمه این چرکه، نمیفهمه. اگر شادمان شد مثلا فرصتی میبینه که آها من میخوام بیه صحنه مستهجن، نمیم کسی هم نیست، این چرک نیست، این رین نیست، این گناه نیست. چرا قرآن اصلا طرح بحث آثمون قلبه میگه از قلب گناه کاره؟ آقا حسد گناهه، حسد در درون انسان گناهه، این آدم بهدوده رو بفهمه. کبر و عجب، خودبینی، بزرگبینی، ولی اون که آدم رفتاری از خودش نشون نده گناهه، بفهمه چون که ما آقای قلب میگیم گناه توبه، میگه ما جا ما کاری نکردیم که حالا مثلا فوقاشم چهار تا صحنه مستهجنم مثلا نگاه کرد تش. نه اینجوری نیست. خود بزرگبینی، کبر، یا حالت ابهت در خود دیدن، اینا در حقیقت قلب گناهکاره. یعنی ما بفهمیم که ما قلبمون داره گناه میکنه. ببینید آقا سوء ظن بالله، اینا اگه خواستید روایاتش رو براتون میارم، اینا سوء ظن بالله، سوء ظن به دیگران، اصلا به کسی هم نگفتم ولی سوء ظن پیدا کردم. ببینید ما داریم ان بعض الظن اثم، بعضی از گناه، بعضی از گمان ها گناه است، بعضی از گمان ها گناه است. و ما ببینید تا این مشکلات درونی حل نشود خیلی وقتا هی مثل اینکه آدم مشکل خونی داره هی میخوادش با کرم درستش کنه، هی پوستش کرم بماله. نه، تو اینم بفهم که مشکل خونی داری، بفهم این مشکل داخلیه. اینا معرفت الذنبیه که ما میگه که اگر نیتی این چنین باشه اون چنین باشه، اینها گناهه و من باید نسبت به اینها پشیمون بشم و بعد عذرخواهی بکنم. این ستا رو بعدها با هم صحبت میکنیم، یک پشیمون بشم، عذرخواهی بکنم و کنده بشم. این ستا پارامتر مهمه در بحث توبه است که انشالله همینجوری این بحث رو یکمی میمانیم و ادامه میدیم. این معرفت و ذنبم یه مقداری جا داره که بهش بیشتر بپردازیم. ما طبیعتا خودمون رو محدود به محدوده نهج البلاغه نمی کنیم، لازم از آیات استفاده بکنیم. خیلی مهمه این آیاتی که عرض میکنم، گاهی اوقات کد میدم اینا رو برید ببینید این آیات رو، یا گاهی اوقات خودمونم میایم تو همین جلسات با هم دیگه میبینیم این آسمون قلبو مهمه، برید ببینید آیشو راجب کتمان یک حقیقت. آقا من یه حقیقت رو کتمان میکنم، همین زور که نیست، نمیخوام برم فلان شهادت فلان جوری رو بدم. درد میگه من یکتم ها فنهو آسمون قلبو، قلبش گناهکاره آدم. این معرفت رو پیدا بکنیم انشالله که خدا توفیق بده به عظمت این شبها و روزها و ماه شعبان و ماه رمضان که در پیش داریم، اینها خدا ما رو از توبه کنندگان واقعی قرار بده، فهممون رو بالا ببره، راه برگشت رو خدا برای ما هموار کرده انشالله، هموارتر بکنه و دستمون رو بگیره از توی این منجلاب گناه‌هایی که داریم بکشه بیرون به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على فاطمة و أبيها أبعلها و بنيها عدد ما أحاط بجي علمك. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة في كل ساعة وليًا وحافظًا غادًا وناصرًا وذليلًا حتى تسكنه أرضك أنت وتمتعه فيها سبيلا يا ابن الحسن يا ابن الحسن يا ابن کس به تماشا رفتن به صحرا ما را که تو منظوری خاطر نروند دیوانه عشقت را جای نظر افتادست، کانجا نتواند رفت اندیشه دانایی. گویان رفیقان در عشق چه سرداری، گویم که سری دارم در باخت در پایی. خواهم سر اونو بندازیم تو پای اماممون انشالله. من دست نخواهم برد الا به سر زلفت، گر دست رسی باشد یک روز به یغمایی. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، گویند یه تمنا بکن از دوست، یه چیزی بخواه، یه جز دوست نخواهم کرد، از دوست تمنایی. امام زمان، ما از شما خودتون بخواه، شما بیا، ما از شما چیزی رو نمیخوایم. گویند تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن الحسن، يا ابن اللهم صل على محمد وآل محمد، واسمع دعائي إذا دعوتك، واسمع ندائي إذا ناديتك. خدا ماه شعبان بشنو و اقبل علی دانا جیتو. دارم با در گوشی صحبت میکنم، خدا به من توجه کن. فقد هربت الک، خدا فراریم، فرار کردم، من اومدم و وقفت بین یدک مستکین لک متذرعا الک راجیا لما لدیک ثوابی و تعلم ما فی نفسی و تخبر حاجتی و تعرف ضمیری و لا یخفا علیک امر منقلبی و مثواي و ما اريد ان ابدا بهم المنطقي و اتفوه بهم من طلبتي وارجو لعاقبتي فقد جرت مقاديرك علي يا سيدي فيما يكون مني لآخر عمري من سريرتي وعلانيتي و بید کلا بید غیر کزیادتی و نقصی و نفعی و ذری لای ان حرمتنی فمن ذا الذی یرزقنی خدا اگه محرومم کنی کی روزیم بده و این خذلتنی فمن ذا الذی ینصرنی الهی اعوذ بک من غضبک وحلول سخطك اللهي إن كنت غير مستأهل لرحمتك بخدا يسر همين فراز بيستي چشمهاي رحمت خدا بجوش ميوب میگی الهی ان کنت غیر مستأهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک خدا اگه من اهلش نیستم تو اهلشی من اگه دست خالی برم برا تو بد میشه اگه من هرچی در بزنم در رو باز نکنیم بیشتر از این که برا من بد بشه برا تو بد میشه برا کریم بد در رو باز نکنه من که گدای بی سر و پا الهی ان کنت غیر مستأهل لرحمتک فانت اهل ان تجود علی بفضل سعتک یه کمی بگذره شب جمعه شب زیارتی ارباب به سمت گودال از خیمه دویدم من شمر جلوتر بود دیر رسیدم من سر تو دوا بود ناله کشیدم من سر تو رو بردن دیر رسیدم وای عزیز خواهم غریب مادر عزیز خواهم غریب مادر عزیز یه گوشه گودال مادر رو دیدم من که رفته بود از آر دیر رسیدم من صدا زدی من رو خودم شنیدم من صدای رگهات بود دیر رسیدم من شبهای جمعه فاطمه با اضطراب و واهمه آید به دشت کربلا گوید حسین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد نور دو عین من چه شد السلام علیکم یا ابا عبدالله على الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار لا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين رحمة الله وبركاته خدا ما را ببخش و بیامرز
قلب نازنین امام زمان از مراد خوشنود بفرما، در امر فرجش تأجین بفرما، ما را از سربازان خاصه ایشان قرار بده، این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. خدا همه بلیات این بلی جدید خدا از سر ما کم و کوتاه بفرما، خدا طبقاتی از نور بر رو حضرت امام آدم واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران اسلام انقلاب مؤید و انصورشون بنار، آنچه گفتیم و نگفتیم و باید محتاجیم تو بهتر میدانی در حق ما بعد فجابت برسان، مرگ ما جز شهادت در راه خودت قرار ندم. النبی آله الفاتحة مع الصلوات.